انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. يا ايها النبي با احترام، يا ايها الرسول، تعبيرها اینجوری چقدر با احترام، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قرص در قرآن خیلی احترام داره پیغمبر، ولی این کلید واژه رسول که در آیه 29 سوره فتح با یک کیفیت خاصی اومده، اول نام دلارای این پیامبر خاتم برگزیده اسمش رو میاره، بعد صفتش رو میاره با این ترکیب ویژه. میدونید این خاصه تو قرآن به این شکل. اما حدود 70 بار قرآن کریم درباره این بنده مقرب برگزیده خودش که خواسته صحبت کنه با صفت رسول صحبت میکنه، 70 بار، که نشانه اهمیتشه. حالا این آیه رو شما مراجعه کنید، بلا فاصله بعد از اینکه نام دلربای پیغمبر رو میاره و با صفت رسول که بعثت او و رسالت او و ارسال اوست با همون آیه اقرا آغاز میشه، بلا فاصله بعدش صحبت از کسانی است که توانستند با پیامبر خدا همراهی کنن، به او نزدیک بشن، با او همگام بشن، با او همراه بشن، و اونا رو با دو تا ویژگی معرفی میکنه، والذین معه، و کسانی که با او هستند، به او پیوستند، به او ایمان آوردند، با او همراهند، با او صمیمی‌اند، دوستند. دو خصوصیت دارن، یک اشداء علی الکفار، نسبت به جریان کفر، نسبت به جریان شرک، نسبت با دشمنان خدا که اینجا با کلمه کفار معرفی میشه، نسبت به اونها سربلند، نفوذناپذیر، محکم و قوی هم در برابر کفار، اشداء علی الکفار. این ویژگی اولشونه. دوم رحماء بینهم، خصوصیت دوم پیروان شایسته و صادق این پیامبر برگزیده، دومین خصوصیتشون اینه، رحماء بینهم، نسبت به همدیگه، تا دلتون بخواد مهربونه. اینجا از کلمه رحم استفاده شده، از رحمت استفاده شده، خیلی کلید واژه زیبایی است. نسبت به هم مهربانند، صمیمی‌اند، دوستند، گرمند، متصلند، هواخواهند، گره‌گشا هستند، صمیمی‌اند. نسبت به هم دیگه دل مشغولی دارن، شفیقن، رفیقن، با هم دیگه همکارن، پشت همن، دست همن، چشم همن، گوش همن، یار همن، دلدار همن، غمخوار همند، رحماء و بینهم. این دوتا خصوصیت. ادامه آیه رو خودتون بخونید. ادامه آیه میخواد بگه امت این پیامبر، این امت عشقشون عشق نمازه، حالشون حال بندگیه، رکوع دارن، سجده دارن، جماعت دارن، جمعه دارن، عشقشون نمازه، اونم نماز جماعت، همراه همن، تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود نشانه بندگی رو تو کل زندگی اونها شما میتونید ببینید و پیدا کنید. آیه ادامه میده، اوج میگیره، میگه امت این پیغمبر باید برجسته باشند، باید مستقل باشند، باید رو پا خودشون باشند، باید سر بلند باشند. این هم ادامه این آیه است، میگه اونا رو پای خودشون وای میستن، زیر بلیت کفار نیستند، زیر سایه مشرکین نیستند، دستشون دست برتره. اینجوری ادامه میده، آخرش هم میگه که خدای متعال اونایی رو که از این امت اهل ایمان و عمل صالح هستند اینا رو هم میبخشه، هم بهشون اجر عظیم میده. برادران و خواهران عزیزم، جمله آخر بند است، از اون کلمه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم دریافت کردید ما چقدر باید خودسازی کنیم، هم فرد ما هم جامعه ما. از اون کلمه اشداء و از اون کلمه رحماء، این دوتاست، خیلی کار داریم. اما جمله پایانی من اینه، میخوام به شما عزیزانم عرض کنم، با همه اعتقاد، با همه باور، با یقین، با یقین، و شما هم در این باور و یقین با من همراهید، عرض کنم خدای متعال رو جمع ما خیلی شاکریم و نمیتونیم شکرش رو به جا بیاریم که زندگی ما، حیات ما در زمانی مقرر شد که پرچم اون بعثت بزرگ، پرچم اون مرد بزرگ، پرچم اون آرمانهای نورانی در زمانه ما برافراشته شد. مردی از همون تبار، از همون ریشه، از همون شجره طیبه، سیدی جلیل به میدان اومد، پرچم رو برداشت و مردمان کشور ما از روز اولی که او به میدان آمد با او همراه شدن و قدم به قدم با او پیش اومدن. این مسیر هر چه خواست براش سرمایه گذاری کردن تا رسید به بهمن 57. اون شد که شد، یه بعثت مجددی بود، دوباره اسلام، دوباره قرآن، دوباره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و ملت عزیز ما الحمدلله به عنایت حضرت رضا علیه السلام که صاحب این انقلاب، صاحب این کشوره، صاحب ایرانه، این انقلاب، این تحول روحی عنایت خاص حضرت رضا علیه السلام بوده که شامل ملت ما شده. نمیتونیم شکر کنیم. از اون روز ملت ما داره تلاش میکنه، داره تلاش میکنه، یه تلاش جمعی که شایستگی امت بودن برای این پیغمبر رو پیدا کنه، داره این تلاش رو میکنه. جوان میخواد جوان میده، جان میخواد جان میده، مال میخواد مال میده و داده و ایستاده، میخواد به اونجا برسه که بشه بگید اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خدا رو شکر در این زمینه خیلی رفتیم جلو، خیلی رفتیم جلو. ما یه ملتی بودیم که زیر پرچم انگلیس و آمریکا و کفار و اینا زندگی میکردیم. این انقلاب ما رو از زیر اون پرچم نجات داد و ما رو قرار داد زیر پرچم اسلام، اونم اسلام ناب، و بعد تلاش جمعی یک امت برای اینکه انشالله به اون قله برسند. وعده هم اینه که انشالله به قله نزدیکیم. مشکلات داریم، مشکلاتمون رو باید حل کنیم، گرفتاری هامون رو باید خودمون حل کنیم و انشالله حل خواهیم کرد به عنایت حضرت رضا علیه السلام و به عنایت اولیاء خدا. انشالله روزهای خوبی در پیش است برای ملت ایران، قدمهای بلندی برداشته است. قدم‌های دیگری است که باید با قوت و با استقامت انشاءالله برداره. اینم جمله پایانی. خدای متعال عزیز رهبرمون رو که پرچمدار این نهضت بزرگ در زمانه ماست و باعث افتخار همه ماست، در محیط عنایات خاص حضرت رضا علیه السلام بیش از این موفق بداره تا ظهور امام عصر و در کنار اون حضرت برای ما نگه داره. خدای متعال آن به آن بر درجات اون امام راحل مؤسس بزرگ و شهدای عزیزمون بیفزاد، ما رو در ادامه راه اونها ثابت قدم بداره انشاءالله. جهت تعجیل در ظهور مفر و سرور امام زمانمون اجماعاً صلواتی اهدا بخواهیم. اللهم صلی علی محمد و آلی محمد وعجل فرج آلی محمد. اللهم صلی علی محمد و آلی محمد وعجل فرج آلی محمد. دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. خدای سبحان رو سپاسگزاریم که فرصتی رو در اختیار ما میگذاره برای مباحث کلامی، اخلاقی، عرفانی، تفسیری حضرت امام تقدیم شما میکنیم و در مجال امروزم در خدمت شما هستیم که انشاءالله با مباحث بسیار آلمانه ای که استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی تقدیم شما میکنن، با ابعاد دیگری از اندیشه‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آشنا بشیم. خدمت کارشناس محترم که قبول زحمت کردن در استیو برنامه اندیشه آفتاب حضور پیدا کردن عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام خدمت آقای رجبی در خدمتم.
خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی که با تمام مشغله هایی که از تعالی دارید و بنده مطلع هستم که مباحث علمی که سر کار دارید، درس و بحث و نوشتن ها، بالاخره اهتمام می‌ورزید و برای تبیین اندیشه های حضرت امام در برنامه اندیشه آفتاب حضور پیدا می‌کنید و هفته یک بار شنوندگان محترم رو با ابعاد اندیشه ای حضرت امام آشنا می‌کنید. البته خب این هم برکتی برای ما در رادیو معارف، هم انشاءالله خداوند به عمر حضرت عالی و به قلم و بیان حضرت عالی هم برکت بده برای استفاده بیشتری که هم در رسانه هم در فضای مباحث حوزوی انشاءالله دیگران از حضرت عالی در تبیین اندیشه‌های حضرت امام بهره‌مند باشن و این مسیر رو انشاءالله با آثاری که تا کنون به انتشار رسونده و باقی آثاری که در تبیین اندیشه‌های حضرت امام قراره به حوزه نشر راه پیدا کنه، انشاءالله این فرصت و مجال براتون فراهم بشه و خداوند این مسیر رو براتون مقدور بسازه که بیشتر و بهتر بتونیم استفاده کنیم. ما بحثمون در باب اسرار و صلات، در واقع آثار و اسرار نماز از دیدگاه حضرت امام، وجه ورود ما هم به این بحث این بود که بعد از تبیین اندیشه های اخلاقی، کلامی، فلسفی، عرفانی و تفسیری حضرت امام که به تفصیل طی 2 سال تقدیم شنوندگان کردیم، به یکی از مناسک عبادی و یکی از اموری که خداوند در راستای تکلیف شرعی از ما بندگان خواسته، اون رو با محوریت مباحث عمیقی که حضرت امام ابتدا در کتاب اسرار و سناد و بعدم در دیگر آثار خودشون در باب آثار و اسرار نماز بیان میکنن، بیشتر شنوندگان محترم رو آشنا کنید. برای تبیین بحث اسرار نماز، حضرت عالی فرمودید که یکی از بحث‌های جدی و مهمی که در شناخت اسرار نماز به ما کمک میکنه آشنایی با مبانی انسانشناسیه حضرت امام رحمت الله علیه، و به تبع بحثی که در حوزه مبانی انسانشناسی و قوای وجودی انسان داشتید، بحث قوه قلب رو محور بحث قرار دادیم و اهمیت قلب به عنوان ابزار معرفتی که انسان براش معرفت و بصیرت حاصل میشه و شهود انسان به واسطه این ابزار معرفتی حاصل میشه. از حقیقت قلب و ابعاد و اضلاع این بحث داشتیم بحث میکردیم، اتحاد قلب و بدن رو بحث کردیم و اشاره کردید که یکی از بحثایی که در حوزه قلب ما باید دنبال کنیم بحث جنود قلبی است و همونجور که از تالی اشاره کردید این ابزار مهمی که برای انسان خداوند به عنوان هدیه و عطیه ارائه کرده در نهادش دو جنود وجود داره، جنود عقل و جنود جهل. از جنود جهل در برنامه گذشته بحث کردید، تعریفی از اون داشتید و مصادیقی از جنود جهل رو اشاره کردید. همونجور هم که اشاره داشتید خب ما نمیرسیم همه جنود عقل و جهل رو در این برنامه بحث کنیم و به تناسب فرصتی که در اختیار داریم و با توجه به اهمیتی که در تحلیل مسئله نماز و اسرار نماز مهم مباحثی که باید اشاره بشه به چند مسئله از جنود جهل اشاره کردید. تکبر و استکبار، حب به نفس، حب به دنیا و آخرین مورد غفلت بود که در باب هر کدوم توضیحات مختصری رو اشاره داشتید. حالا در برنامه امروز نمیدونم خودم جنود جهل رو ادامه بدید یا وارد بحث جنود عقل بشید.
در جلسات قبل به بحث از ماهیت و حقیقت جنود جهل و برخی مصادیق جهل از جمله تکبر و حب نفس و حب دنیا و غفلت اشاره شد. الان میخوایم درباره جنود عقل و هویت نورانی قلب بپردازیم. البته قبل از اینکه به جنود عقل و هویت جمعی قلب بپردازیم توجه به یک مطلب حائز اهمیته. از دیدگاه متون دینی معرفت نفس مقدمه و مفتاح بسیاری از مسائل خودشناسیه، به خاطر اینکه معرفت نفس و معرفت رب تلازم داره. من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که هر روز با خودش خلوت کنه و نیازهای درونی خودش رو شناسایی کنه کم کم میتونه به معرفت نفس برسه. شریعت اومده تا این گنج پنهان عقل انسان رو از قوه به فعلیت برسونه و به تعبیر پیامبر اسلام سلام الله علیه عقل برای ادای حق عبودیت آفریده شده نه برای ادراک ربوبیت. لذا تکامل انسان به معرفت نفس وی بستگی تام می داره. سالک الله باید در اوصاف و مراحل بطونی خودش سفر کنه. نزدیکترین طریق خداشناسی همین معرفت نفسه. لذا در قرآن آمده که علیکم انفسکم. اگر قرآن سالک رو به ملازمت نفس خودش امر میکنه معلوم میشه که نفس همون طریقی است که باید اون رو سلوک کرد. لذا نفس طریق و اون خط سیریه که به پروردگار الهی منتهی میشه. حالا در نگاه امام خمینی علی الله مقام شریف شناخت نفس در پی آگاهی به فقر وجودی نفسه. یعنی وقتی انسان به اون حقیقت فقر وجودی خودش پی برد دستیابی به حقیقت حق براش آسون میشه، به خاطر که فقر محض به بینیاز محض یعنی خداوند متعال متکیه. تو روایت اومده زیره کسیست که نفس یعنی معرفت به نفس داشته باشه و در عملش هم اخلاص داشته باشه. حالا حقیقت انسان در نگاه اهل معرفت چیزی جز قلبش نیست. قلبی که الان ما در زمین سازی میکنیم میگیم قلب نورانی، نیازش هم داریم در بحث نماز، در بحث نمازی که هویت ارتقایی داره. عرفا معتقدن قلب انسان دارای لایه‌های باطنیه. حالا این لایه‌ها ولی توش اختلاف هست ولی این اختلاف به اجمال و تفصیله. و قلب یک هویت جمعی نورانی است بین روح و بدن مادی. یعنی روح بعد ملکوتیه و بدن بعد مادی انسانه که اینا به یک حقیقت موجوده، نه بگیم دو تا حقیقت و یک چیز مرکب باشه. این قلب که یک هویت داره، یک هویت جمعی داره، از عرش تا عالم ماده، از ملکوت تا عالم ملک کشیده شده. مناسبت قلب با نفس و روح انسان از جهت اون مادیش و از جهت عرشیش یک اقتضایی شده که یه هویت جامعی داشته باشه که هم بتونه معارف الهی رو بگیره، هم امور مادی رو درک کنه. این خاصیت قلبه. حالا امام معتقده که انسان یک حقیقت جمعی چند ساحتیه که از یک طرف جنبه الهی داره، از طرف دیگه هم جنبه مادی. در اون ساحت عالیش یه فطرتی داره که سراسر آکنده از نور، کمال، شوق و عروج به مقام قدس ربوبیه. از این برم یه ساحت دانی و سفلی داره، یه سرشتی داره که از مزاج و تبایع و خواص خاصی عجین شده. که این جنبه ظلمانی و سفلیش، جنبه ظلمانیش همون نفس اماره است که معدن و معوای هر نوع شر و بدیه. خب اگر انسان در ابتدای امر نفس اماره رو با توجه به سیر و سلوک گذاشت کنار و توفیق همراهش بشه و از این مقام عبور کنه و چشم ببنده از امیال نفسانی و قوای حیوانی، این توفیق اگر همراه شد، باب باطن برش دق الباب میکنه و وارد باب رحمت میشه. در این حالت یه تفضلاتی از سوی حق تعالی به سالک میشه که سبب بروز و ظهور جنود عقل و قوای رحمانی میشن. انسان سالک بعد از اینکه به معرفت نفس اماره رسید و از اون گذار کرد، یک فهم سلوکی پیدا میکنه، ولو که ضعیف هم باشه. حالا باید بکوشه تا این فهم رو در زندگی روزانه خودش به جریان بندازه و به خودسازی بپردازه به نحوه شهودی و سلوکی، تا خدا رو درک کنه، تا نفس خودش رو درک کنه. سالک باید بدونه که مثلا نفس فقط این بدن حسی نیست یا این حواس پنجگانه نیست، نه، مراتب دیگه هم داره در طول، مثلا مرتبه خیالی، مرتبه عقلی، مرتبه الهی. اینا همه هویت تجردی دارن که در نظام هستی با هر عالمی سنخیت دارند. یعنی مثلا میگیم انسان در ارتباط مثلا تجرد خیالیش با عالم مثال ارتباط داره و در تجرد عقلیش با عالم عقل و جبروت و در تجرد الهیش با عالم غیب خداوندی و قدس ربوبی
ارتباط پیدا کنه. بله.
حالا سالک برای ورود به مراتب هستی باید گام به گام از حجاب‌های ظلمانی نفس گذر کنه و اون مرتبه رو پاکسازی کنه و ضمن پاکسازی ریاضت‌های رو به خودش تحمل بده تا هر یک از این جنود عقل و قوای قلبی شکوفا بشه، به فعلیت برسه. در این صورت قلب آماده دریافت تجلیات الهیه. مثل یه طفلی که در آغاز حواس ظاهری فقط داره، بعد کم کم یاد میگیره تصوراتش بیشتر بشه. حالا وقتی سالک در گام نخست خودسازی کرد، تعلقات مادی رو از خودش دور کرد، در مرحله بعدی دیگه پاکسازی که داره میکنه، این طهارت‌های مرتبه خیال و عقل پشت سر هم که میان، یه سعی وجودی پیدا میکنه، میتونه ارتباط با عوالم دیگه. لذا گاهی اوقات ارواح برزخی طعام مثالی دارند، غذای مثالی دارند. زینا که ریاضت میکشن اصلا زیاد هم گرسنه نمیشن. چرا؟ روح قدرت پیدا کرده و حس میکنن در یک عالم دیگریست. حالا با توجه به این مطالب، امام در نظامی که در اخلاق سلوکی خودش ارائه میده، به ویژه در بحث نماز، چهار رکن اصلی سلوکی رو در نشأه نفس و قلب و سر به تصویر میکشه که این چهار نشأه اولا هویت نفس الامری دارن و به هم متصلند و ثانیا نباید این ارکان درشون خلل ایجاد بشن. اگر سالک به اینا موفق بشه، میتونه در بحث نماز قلبش متوجه به حق تعالی باشه. حالا این ارکان ما میخوام یکی یکی به نحوه اجمال توضیح بدیم.
خب اگه اجازه بفرمایید ما فرصتی از دایکمانده محترم بگیریم که همین چهار مرتبه که اشاره میفرمایید در نظام اخلاق سلوک حضرت امام رو به تفصیل در بخش دوم برنامه امروز اندیشه آفتاب بشنویم.
تو آینه‌ای آتشی آفتابی شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
خب جناب استاد، در مجال امروز در ادامه بحثی که از قلب و جنود قلب داشتید وارد جنود عقل شدیم و در همین حوزه اشاره کردید که امام در نظام اخلاقی سلوکی خودش 4 رکن اصلی سلوکی رو مطرح میکنه که اینا سلسله مراتبیه و این مراتب هر کدوم بخشایی داره که قرار شد اینا رو اشاره کنه.
بله، امام این 4 رکن سلوکی رو در سر و صلاتش و در آدابش هر کوشه به یه نحوی تغییر داده و زمینه را برای قلب نورانی در نماز آماده میکنه و معتقده که باید این 4 رکن طی بشه تا نمازگزار در نماز خودش حضور قلبش تام بشه، کامل بشه. خب این 4 رکن چیه؟ رکن اول تخلیه است، یعنی یکی از ارکان اخلاق سلوکی امام تخلیه است، یعنی تهذیب باطن از ملکات پست و پاکسازی از حجاب‌های ظلمانی. سالک الله در حرکت به سوی صراط مستقیم نخست باید این موانع رو بذاره کنار، یعنی اون چی که مانع تجلیات قلبی میشه رو باید بذاره کنار، به خاطر که تا سالک موانع رو از قلب خودش ریشه‌کن نکنه به رستگاری و رهایی از ظلمت دست پیدا نمی‌کنه. ما این نورانیت قلب رو در نماز نیاز داریم، چون اگر نماز نورانیت نداشته باشه، در ظلمت باشه، این نماز مرحله نفسیه و مورد قبول نیست. حالا در مکتب اخلاق سلوکی امام، سلب بر ایجاب، ترک معصیت بر اطاعت و تخلیه بر تحلیه مقدمه. یعنی اگر از امام سوال کنی آقا سر دین چیه؟ امام میگه ترک گناه. در مقابل اصل دین که اطاعته و سر دین بالاتره، ترک گناه. بخاطر که نور معنویت هنگامی بر قلب میتابه که موانع تابش نور حق برداشته شده باشه. حالا این تخلیه رو گاهی اوقات امام در آثار خودش به انسلاخ وجودی هم ازش یاد میکنه. لذا سالک باید همواره مراقب باشه که این موانع او رو متوقف نکنه. فلینذر و ناظر اسائر هو ام راجعون. باید ببینیم هم واقعا در سیره یا متوقفه. باید لحظه به لحظه. حالا سالی که در مسیر معبود و دستیابی مقصوده اگر هر روز گامی فراتر پیش نبره، این ضرر کرده. در روایت هم اومده کسی که امروزش با دیروزش مساویه این مقبونه و کسی که امروزش نسبت به دیروزش بدتر شده باشه این ملعونه. ملعونه یعنی چی؟ یعنی ملائکه و شجر و مدر و حجر و حتی عالم ملکوتون رو لعن میکنن. لعن یعنی چی؟ لن یعنی مقابل ارتقا، یعنی درکات. یعنی همین لن سبب میشه بیشتر بی توفیق بشه در امور معنوی. حالا برای که در امور مادی به یه چیزایی رسیده، اما دیگه به یه مرحله میرسه که قلب نسبت به معارف الهی کلن محروم بشه،
سلب توفیق میشه،
سلب توفیق بشه و محروم بشه. یعنی خاصیت این لعنه نسبت به اینکه شخصی که هر روزش نسبت به دیروزش بدتر شده باشه، هیچ کسب علمی چیزی نکرده باشه، این سبب میشه که قلب نورانیت خودش از دست بده. ببین چه مباحث مهمی رو امام برای نماز کامل و یک قلبی که لیاقت حضور قلب داشته باشه، چه مبانی زیبایی رو در سر و صلاتش و آدابش گفته. یعنی تا این مبانی خوب فهمیده نشه، اون نمازی که مورد توجه شریعت انجام نشده. دومین رکن تحلیه است.
بله.
این اصلا به معنای آراستن قلب اخلاق حمیده و مناسب سازی درون با عالم غیب خداوندیه. یعنی سالک باید بدونه که خدای متعال